شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبه را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت مشنوین که به نقل از نظامی های پاکستانی گفته شده که نیروهای امنیتی افغان ملا فضل الله رهبر طالبای پاکستانی را در محاصره خود دارند. ایره هم مشنوین با وجود ای که تیم ملی کریکت افغانستان امروز در مقابل بنگلادش شکست خورد، اما ای که افغان ها تانستن به جام جهانی را بیافن، خوشی های را امروز در نقاط مختلف کشور در بر داشت.
ایمی جوانای کرکت والا استی قرمان به شکستی خوب جوان.
موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار
سرخط خبرها در یک حمله انتحاری در شهر قندهار یک زن کشته شد و 3 تن زخم برداشتند. تیم کرکت افغانستان امروز از سوی بنگلادش شکست خورد و رئیس جمهور اوکراین میگوید 80% نیروهای این کشور شهر دبالسیو را ترک کردند. مشروع خبرها یونماین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش سالانه‌اش گفته است تلفات غیر نظامیان افغان در سال 2014 22% افزایش یافته است. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز هنگام نشر این گزارش گفت علت اساسی کشته شدن افراد ملکی درگیری‌ها انفجار ماین‌های جابجا شده و عملات انتحاری بوده است. در این میان رفیع الله بیدار سخنگوی دفتر یونما در کابل بر رادیو آزادی گفت آنها از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان نگرانی دارند.
زنگاری توگه به اطفال و دخوز و مرشوب لهم جهت شویده پلی اونو مجموعی تیداد.
به صورت مشخص تعداد تلفات کودکان و زنان در این گزارش بیشتر شده، چیزی که ما ثبت کرده ایم. البته بر اساس سال شمسی تلفات افراد ملکی از ماه عمل تا عقرب 6025 تن بود. ارقام ما نشان میدهد که تعداد تلفات 24% افزایش یافته است. در گزارش یونما آمده که در سال 2014 میلادی 3699 غیر نظامی کشته و 6849 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. در یک حمله انتحاری در ولایت قندهار یک زن کشته شد. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار بر رادیو تادی گفت انتحار کننده یک موتر کارمندان ملکی اردوی ملی را هدف قرار داد. به گفته آقای دورانی در این رویداد 3 کارمند دیگر اردوی ملی زخمی شدند. ساعت 4:15 دقیقه امروز در ناحیه پنجم شهر قندهار در نزدیکی اده کابل حمله انتحاری صورت گرفت. انتحار کننده از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شده بود و پیش از آن که محاصره شود خودش را منفجر ساخت. 3 تن از زخم برداشتند و 1 زن کشته شد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. در یک حمله هوایی نیروهای ایسف در ولایت ننگرهار یک قمندان طالبان و 4 تن از افرادش کشته شدند. ادریس محمد سخنگوی نیروهای سرحدی در شرق افغانستان گفت این حمله چاشت امروز در ولسوالی خوگیانی رخ داد. وی گفت که قمندان نورالله و افرادش در یک موتر سوار بودند و هدف حمله قرار گرفتند. تیم کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در جام جهانی سال 2015 از تیم بنگلادش شکست خورد. هدف برای افغانستان 268 تعیین شده بود، اما در اوور 42 تمامی کرکت بازان افغان با داشتن 163 امتیاز مسابقه را باختند. تفاوت میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش 105 رنز بود. قرار است مسابقه بعدی افغانستان روز یکشنبه با تیم سریلانکا برگزار شود. سپس 3 دیدار بعدی افغانستان با تیم‌های اسکاتلند، استرالیا و نیوزیلند خواهد بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. 804 تن از کارکنان کمپاین واکسین فلج اطفال یا پولیو در جنوب غرب پاکستان پیدا شدند. بر اساس گزارش های این افراد پس از آن که ربوده شدند به ضرب گلوله به قتل رسیدند. پلیس میگوید 800 یک کارمند صحی رانندهش با 2 محافظ به روز سه شنبه در ایالت بلوچستان پیدا شدند. بر اساس گزارش های این افراد به روز 13 فوریه یعنی جمعه گذشته از منطقه ژوب ربوده شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای حکومتی این کشور در حال تکمیل کردن پلان مکمل خروج از شهر شرقی دبالسیو هستند. پترو پروشنکو امروز گفت حدود 80% از واحدهای نظامی این کشور شهر دبالسیو را ترک کردند.
сьогодні ранком збройні сили
України. صبح امروز نیروهای اردو به شمول محافظین ملی اوکراین عملیات خود را برای پلان و تنظیم خروج واحدهای نظامی از دبالتسف تکمیل کردند. گفته می توانیم که 80% واحدهای اوکراینی آنجا را تا حالا ترک کردند. ما انتظار داریم دو کاروان دیگر هم خارج شوند. پیش از این یک عضو پارلمان اوکراین گفته بود که جدایی طلبان طرفدار روسیه مانع خروج شمار از نیروهای اوکراینی از دبالتسف شدند. در این حال فدریکا موگرینی مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا امروز حملات جدایی طلبان بر دبالتسف را محکوم کرد و آن را تخطی آشکار از آتش بس دانست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این حال میگوید آتش بس تقریبا در تمامی خطوط مقدم جبهه به استثنای دبالتسف برقرار است. کانادا تحریم های بیشتر علیه روسیه به خاطر بحران اوکراین وضع کرده است. این تحریم های اقتصادی که دیروز اعلان شد 37 روسی و اوکراینی را بر شمول 17 شرکت هدف قرار می داد. شرکت روس نفت هم در این لیست شامل است. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا گفت حکومت کشورش با تعهد خود برای مردم اوکراین که با تجاوز نظامی به گفته وی از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو براند ایستاده خواهد بود. گفته می شود که این اقدام کانادا در هماهنگی با اتحادیه اروپا و متحده امریکا صورت گرفته است و پروازها بعد دنبال یک توقف 3 ساعته در میدان هوایی استانبول از سر گرفته شد. بر اساس گزارش ها برفباری ها باعث شد تا برای دومین روز پیهم پروازها از و به بزرگترین میدان هوایی ترکیه موقتا متوقف شود. خطوط هوایی ترکیه یعنی ترکش ایرلاینز حدود 200 پرواز را امروز و فردا لغو کرده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. به نقل از نظامیان پاکستانی گفته می شود که نیروهای افغان ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی را در محاصره خود دارند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بار دیگر روی اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید دارد.
ما انتظار داریم که مقامات دولتی به تعهداتی که سپردند عمل نمایند.
یوناما تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی را نسبت به سال قبل آن بیشتر خوانده است.
تلفات افراد ملکی در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 میلادی 22% افزایش داشته است.
با وجود آن که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مقابل بنگلادش شکست خورد، اما اینکه افغان‌ها توانستند به جام جهانی را یابند خوشی‌های را امروز در نقاط مختلف کشور در بر داشت. زرغون منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رسانه های پاکستانی به نقل از نظامی های او کشور گزارش دادند که نیروهای امنیتی افغان ملا فضل الله رهبر طالبای پاکستانی را در محاصره خود دارند. به گزارش این رسانه ها، مقامات افغان به لویدرستیز پاکستان گفتند که حلقه محاصره را بالای ملا فضل الله تنگ تر ساختند. وزارت داخلی افغانستان در این حال از محاصره رهبر طالبای پاکستانی توسط نیروهای امنیتی افغان ابراز بیخبری کرده. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
گزارش شده است که با افزایش همکاری‌های استخباراتی میان افغانستان و پاکستان، نیروهای افغان به دستگیری رهبر طالبان پاکستانی نزدیک شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که ملا فضل الله در محاصره نظامیان افغان است. به گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، مقام‌های افغان در دیدار دیروزشان با راحیل شریف لویدرستیز پاکستان گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان حلقه محاصره را بر ملا فضل الله تنگ‌تر ساختند. در این گزارش درباره این که ملا فضل الله در کجای افغانستان در محاصره است چیزی گفته نشده. اکسپرس تریبیون منبع این خبر خود را هم افشا نکرده است. خواستیم درباره این خبر با مقام‌های وزارت دفاع افغانستان نیز صحبت کنیم، اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. در این حال وزارت داخلی افغانستان از محاصره ملا فضل الله توسط نیروهای امنیتی افغان ابراز بی‌خبری کرد. پس از حمله بالای یک مکتب مربوط به اردوی پاکستان در پشاور که منتج به مرگ نزدیک به 150 کودک شد، ظاهرا پاکستان مبارزه‌اش با تروریستان را شدت بخشیده است. مولانا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستانی متهم به دست داشتن در این حمله است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از منابع خود گزارش می‌دهد که لوی درستیز و رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان در سفر دیروزشان به کابل نوار صوتی را به مقام‌های افغان سپردند که دست داشتن مولانا فضل الله را در حمله پشاور ثابت می‌سازد. کاخ ریاست جمهوری در کابل پس از دیدار رئیس جمهور اشرف غنی با راحیل شریف اعلامیه‌ای را نشر کرد که در آن گفته شده پیام‌های هیئت پاکستانی مثبت و نشان دهنده تعهدشان بود. در همین اعلامیه همچنان آمده که نتایج اقدامات مذکور در هفته‌های آینده واضح و روشن خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان از رهبرای حکومت وحدت ملی خواست تا به تعهداتشان در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی عمل کنند. نیکولاس هایسم امروز یک نشست خبری در کابل گفت که ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی بخشی از توافقات سیاسی رهبرای حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد و باید عملی شود. ویدو برکی با جزئیات بیشتر.
یونما یا هیئت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که جامعه جهانی به افغانستان میخواهند تا انتخابات به گونه شفاف و عادلانه در این کشور برگزار گردد. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت امیدوارند تا رهبران حکومت وحدت ملی به تعهداتی که در خصوص آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی این کشور کردند عمل نمایند.
اصلاحات در سیستم انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی بخشی از توافقات سیاسی است که بین رئیس اجرایی و رئیس جمهور صورت گرفته. هنوز هم حمایت بسیار قوی نزد مردم و در میان حلقات سیاسی وجود دارد تا این اصلاحات در سیستم و نهادهای انتخاباتی به پیش برود. ما انتظار داریم که مقامات دولتی به تعهداتی که سپرده اند عمل نمایند.
آقای هایسم افزود که سازمان ملل متحد در بخش حمایت و تقویت دموکراسی در افغانستان کمک می کند و اینکه انتخابات در این کشور چه وقت و چه طور برگزار خواهد شد مسئولیت رهبران حکومت وحدت ملی است. مسئولان سازمان ملل متحد در حال روی برگزاری انتخابات شفاف و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تاکید می کنند که دوره دوم انتخابات رئیس جمهوری در نتیجه تقلب‌های گسترده و مداخله برخی از حلقات خارجی و داخلی با مشکلات فراوان روبرو شد و به همین دلیل حکومت وحدت ملی در نتیجه یک توافق سیاسی به وجود آمد.
شنیدین که نیکولاس هایسم نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان از رهبرای حکومت وحدت ملی خواست تا به تعهداتشان در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی عمل کنند. آقای هایسم بیانات دیگه هم داشت در مورد یک موضوع مهم دیگه، البته در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان در جریان سال 2014 از افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان در سال 2014 نسبت به سال 2013 خبر داد. نیکولاس هایسم این موضوع را امروز هین ارائه گزارش سالانه یوناما درباره تلفات افراد ملکی در کابل ابراز داشت. در این حال مسئولین حقوق بشر یوناما یکی از دلایل بیشتر شدن تلفات افراد ملکی در افغانستان افزایش جنگ‌های زمینی و انفجارات خواندند. جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی نسبت به 5 سال گذشته در این کشور در حد بالای قرار دارد. بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 10548 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در هنگام ارائه این گزارش در کابل گفت یافته های آنان نشان می دهد که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی در مقایسه به سال 2013 22% افزایش یافته است.
تلفات افراد ملکی در سال 2014 در مقایسه به سال 2013 میلادی 22% افزایش داشته است و این پس از سال 2009 میلادی یک رقم زیاد می باشد که به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 3699 فرد ملکی کشته و 6849 تن دیگرشان زخمی شدند. در گزارش همچنان آمده که از سال 2009 میلادی به این سو مجموعا 47745 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش یونما همچنان عامل 72% تلفات ملکی در سال 2014 میلادی مخالفین مسلح، 14% نیروهای دولتی، 2% نیروهای بین المللی، 10% منازعات نامشخص و 4% دیگر عوامل مختلف خوانده شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، خبر دارین که ژاپن در جنگ جهانی دوم به اصطلاح ما و شما تکه تکه شده بود، ولی ژاپنی ها یک ضرب المثل دارن و میگن که اگه 7 بار افتادی 8 دفعه بخی. ژاپنی ها به این نظر هستن که شکست امروز پایه های اساسی پیروزی های فردا را تشکیل میده. بنان ما و شما از شکست امروز تیم کرکت افغانستان در مقابل بنگلادش نباید ناامید باشیم و ایره بفهمیم که فقط کسایی که جرأت شکست خوردن دارن پیروز میشن. افغان ها امروز بازی کرکت بین افغانستان و بنگلادش با شور شوق زیاد مشاهده کردن و تعداد به این نظر هستن که شکست در مقابل بنگلادش کدام رول بسیار مهمه به این خاطر نداره که افغانستان یک افتخار بزرگ است که افغانستان تانسته به مسابقات جام جهانی پیش برم. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل امروز به جاده های کابل رفته بود و وضعیت مردم پرسیده بود که در مورد مسابقه امروز با بنگلادش به چی نظر بودن. این گزارش با هم مشنویم.
در هفتمین مسابقه جام جهانی کرکت در استرالیا روز چهارشنبه تیم افغانستان با تیم بنگلادش به میدان رفت. به این ترتیب یکی از آرزوهای علاقه‌مندان ورزش کرکت در افغانستان به حقیقت مبدل شد. این بازی که از سوی بسیاری از تلویزیون‌ها، رادیوها و صفحات اینترنتی به طور مستقیم نشر می‌شد، مردمان را به عشق و علاقه زیاد دنبال کردند. در ساحه دیگر شهر کابل شماری از جوانان با پاس استقبال از این بازی در کنار سرک موسیقی می نواختند.
شاید میشه استفاده کرد. مستحق میکنم چند مرتبه خود که به این سویه رسیدم. بازی یعنی معنایی میتونه تموم بکنه جشن استفاده دیگه بتانه.
شماری از علاقه‌مندان بازی کرکت تایید می‌کنند که در جام جهانی تیم کرکت افغانستان در برابر تیم‌های قوی قرار دارد و نتوانستند که در مقابل بنگلادش خوب بدرخشند. اما اینکه توانستند عضویت اشتراک در جام جهانی این رشته ورزشی را حاصل کنند، افتخاری بزرگ برای افغانستان است. جمشید یک تن از این افراد که برای دیدن این مسابقه با دوستانش در یکی از رستوران‌های شهر کابل آمده بود گفت:
وقت بود در سی ورزش چیز مطرح نیست. توان یک که از تیم‌های مقابل برنده است، یک تیم های مقابل بازنده می باشد. ما مطرح هستیم، انشاءالله مطرح خواهد شدیم و پیروزی های دیگه زیادتر در پیش روی داریم.
حارس یکی دیگر از علاقه‌مندان کرکت در شهر کابل است. او میگوید افتخار دارد که تیم ملی کرکت و بیرق افغانستان را در میدان بزرگ جهان میبیند.
افغانستان بیرقش در بین کشورهای جهان به اعتزاز در میآید. این یعنی برای ما افتخار است. و می خوش باشند افتخار کنند تیم افغانستان امروز در جام جهانی راه پیدا کرده.
در حالی که بنگلادش موفق شد با تفاوت 105 دوش در این مسابقه افغانستان را شکست بدهد، افغان‌ها ابراز امیدواری می‌کنند که در مسابقات آینده بازیکنان افغان آنگونه رقابت بکنند که آرزوی علاقه‌مندان این ورزش برآورده شود.
در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2015 افغانستان در اولین دیدارش با بنگلادش امروز با تفاوت 105 رنز شکست خورد. اندی میولر سرمربی تیم کرکت افغانستان در یک نشست خبری در استرالیا گفت که در بازی افغانستان توازن وجود نداشت. با توجه به این که تیم کرکت افغانستان بالرهای تیز دارن، مثلا امید حسن، این بالرها امروز چطور درخشیدن؟ امی سوال همکار محمد جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با عصمت ساروان خبرنگار رادیو آزادی که بازی امروز با دقت دنبال کرده پرسیده.
در زمینی بالینگ افغانستان به نظر من خوب بازی کرد و شاید علتش امی بود که بنگلادش نتونست رنس های زیاد بگیرد. 267 رنس در این بازی ها که تا کنون ما میبینیم، اما به طور اوسط زیاد نیست، کم است و توقع میرفت که افغانستان این هدف با آسانی به دست بیاره. پس میتونیم بگیم که بالارای افغانستان خوب درخشیدن، به خصوص شاپور زدران در پالوی حمید حسن. من حتی میگم که شاپور زدران نسبت به همه خوب بازی کرد، چون نه تنها که دو بازیکن تیم بنگلادش را سوختاند، بلکه رنس های بسیار کم هم داد.
با توجه به این که گفته میشه که بنگلادش نسبت به افغانستان بیتسمن های خوب داره، بیتسمنای کدام تیم را فکر میکنین خوب درخشیدن در این بازی امروز؟
طبعاً که بنگلادش بیتسمنای خوب داشت، خوب بازی کردن. بان هم به نظر ما بنگلادش نسبت به این که بیتسمنایش خوب بازی کرده باشد، بالاراش خوب بازی کردن.
بله، خب در کل نقاط قوت بازیکنای تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی امروز شما چگونه ارزیابی میکنین؟
به نظر من که توازن در بازی امروز افغانستان وجود نداشت. افغانستان در زمینی بالینگ بسیار خوب بود، ولی در زمینی بیتینگ بسیار ضعیف معلوم شد. بخصوص سه بازیکن ابتدایی یا اوپنرهای افغانستان بسیار زود سوختند، جاوید احمدی، افسرزاده‌ای و اصغر ستانگزی. هر کدامشان فقط یک رنس، هر کدامش یک رنس تانستند به دست بیارن، و این نه تنها که خودشان سوختند و نمرات به دست آوردند، اینها باعث شدند که بازیکنهای بعدی تحت فشار قرار بگیرند و نتوانند بازی خوب بکنند.
شما به مسئله توازن اشاره کردین. خب برداشت من ایست که در بازی های بعدی افغانستان، اگر کرکت بازای افغانستان میخواین که یک بار دیگه شکست را تجربه نکنن، اینا باید توازن را مد نظر بگیرن.
دقیقاً امی مسئله است که امروز سرمربی تیم افغانستان با آن اشاره کرد. اندی مولر در یک کنفرانس خبری گفت که توازن وجود نداشت و ما زیاد توجه به بالینگ کردیم.
گفتگوی را در مورد بازی امروز افغانستان و بنگلادش شنیدین.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تحلیلگرای افغان در رابطه با مؤثریت دید و بازدیدهای اخیر مقامات افغانی و پاکستانی دیدگاه‌های متفاوت دارند. تعداد از این تحلیلگرا میگن که با در نظر داشته ناامنی‌های جاری در پاکستان، بعد از این اسلام آباد در مبارزه بر ضد تروریسم با جانب افغانستان صادقانه عمل خواهد کرد. اما تعداد دیگی از این کارشناسان گفتند که پاکستان تلاش داره با وعده‌های دروغین خود رهبرای افغانستان فریب بده و به ترتیب مدیریت سیاست منطقه را به دست بگیره. جمشید حبیب‌زاده جزئیات داره.
برخی از تحلیلگران افغان به این باورند که ناامنی‌های جاری در پاکستان این کشور را به تغییر سیاست در قبال افغانستان و مبارزه جدی در برابر تروریسم مجبور ساخته است. عارف الله پشتون، رئیس قبلی کمیسیون رابط بین المللی مشران جرگه افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت یافته‌های آنان از مسافرت‌های گذشته به پاکستان نشان می‌دهد که این کشور دیگر با افغان‌ها برخورد دوگانه نخواهد کرد.
امروز در قندهار حمله انتحاری می‌شود، دیگر صبای در پیتا میشه، یک روز مثلا در پشاور میشه، سبا در جلال آباد میشه، مثلا در خوست میشه، پس سبا دیگه سبا در شمالی وزیرستان میشه. پاکستان خود یاد در جنگ درگیر است، اونال میه که امو تروریسم از پاکستان از افغانستان اردویش را بیرون کنه، امو دو کشور اردویش را در صلح و پرامی زندگی کنه.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز سه شنبه لوی درستیز اردوی پاکستان وارد کابل شد و در سه ماه این دومین سفر او به افغانستان است. راحل شریف با شماره از مقامات حکومت افغانستان در رابطه با تقویت همکاری های دو جانبه در کار مبارزه با تروریسم ملاقات کرد. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، همکاری و تماس‌ها بین افغانستان و پاکستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. در این حال جاوید کوهستانی، یکی از تحلیلگران افغان، به این باور است که پاکستان باز هم سیاست چندگانه را در قبال افغانستان بازی می کند.
من نگران هستم که رفت آمدها در زا و شگاف های اختلافات در افغانستان تشویق نکند، بیشتر نسازد، ما را به چند قطبی ساختن نبرد. همزمان سیاست هایی که ما را از متحدین استراتژیک ما مانند هند، مانند چین، مانند کشورهای غربی دور نسازه. بنابراین با مشوره با سازمان‌های استخباراتی و کشفی افغانستان در مجموع با حفظ منافع ملی افغانستان و ذهنیت عمومی با مجموع تجاربی را که داشته ایم تا به امروز این برنامه را مورد نظر و توجه قرار بدهند.
آقای کوهستانی همچنان میگوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از تکرار وعده خلافی های پاکستان در رابطش با این کشور از دقت کار گیرد.
شنونده عزیز، یک مقوله معروف سیاسی است که سیاست دوست و دشمن نمیشناسد. در سیاست دشمن امروز دوست فردا میتونه باشه و دوست امروز دشمن فردا. حتی قهرمان و رهبر امروز میتونه به دار آویخته شود فردا و مظلوم امروز میتونه فردا رهبر باشه. در همین رابطه باید گفت که محکمه جنایات جنگی بنگلادش حکم اعدام بالای یک رهبر ارشد اسلامی ای کشور صادر کرده. عباس سبحان، معاون بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش، به ارتکاب جرایم جنگی، قتل و کشتار دست جمعی مجرم شناخته شده و به دار آویخته میشه. آرش همایون جزئیات داره.
محکمه جنایات جنگی بنگلادش بعد از آن که عباس سبحان، معاون حزب جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامی این کشور را به ارتکاب جرایم جنگی و قساوت در جریان جنگ‌های سال 1971 میلادی به خاطر آزادی بنگلادش مجرم شناخت، او را به اعدام محکوم کرد. از پرتاب 3 بم کوکتل مولوتوف توسط فعالان مشکوک ضد دولتی در خارج امارت محکمه در داکا که عباس سبحان در آن محاکمه میشد نیز گزارش داده شده است. عباس سبحان به ارتکاب جرایم قتل، کشتارهای دست جمعی و شکنجه افراد مجرم شناخته شده است. عبیدالحسن، رئیس محکمه جنایات جنگی بنگلادش، با اعلان این حکم گفت عباس سبحان، رهبر اسلامی 79 ساله، به دار آویخته خواهد شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، انتظار می رود که حکم محکمه در مورد عباس سبحان باعث شعله‌ور شدن بیشتر تنش‌هایی شود که بین احزاب مخالف که جماعت اسلامی نیز جزء آن است و حکومت صدر اعظم بنگلادش شیخ حسینه وجود دارد. از ماه جنوری سال جاری میلادی که خالد ضیا، رهبر حزب همده مخالف، حزب ملی‌گرای بنگلادش یا BNP، از طرفدارانش خواست تا به خاطر آوردن فشار بالای حکومت شیخ حسینه برای تدبیر انتخابات، راه‌های خط ریل، سرک‌ها و راه‌های آبی را مسدود کنند، تا اکنون حداقل 87 تن در بنگلادش کشته شدند. عباس سبحان، معاون حزب جماعت اسلامی بنگلادش، 17 تن و 12 اسلامیست است که توسط محکمه جنایات جنگی این کشور مجرم شناخته می شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رئیس جمهور اوکراین گفته که 80% واحدهای نظامی اوکراین از شهرک دیبالتسیف در شرق او کشور بیرون شدن. جزئیات موضوع از جکفر احمدی مشنوید.
نیروهای حکومتی اوکراین برنامه خروج پلان و تنظیم شده از شهرک دیبالتسیف را تکمیل می کنند. پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، این را به روز چهارشنبه اعلام کرد. دیبالتسیف مرکز درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه بوده است. پروشنکو افزود که 80% واحدهای نظامی اوکراین از این شهرک بیرون شدند. نیروهای مسلح اوکراین همراه با گارد ملی صبح امروز یک عملیات خروج پلان و تنظیم شده واحدها از دیبالتسیف را تکمیل کردند. می توانیم بگوییم که 80% واحدهای اوکراینی حالا بیرون شدند. هنوز هم ما انتظار بیرون شدن 2 کاروان دیگر هستیم. با وجود توافقی که روی تأمین آتش بس در شرق اوکراین به میانجیگری اتحادیه اروپا هفته گذشته صورت گرفت، خشونت‌ها در دیبالتسیف همچنان ادامه یافته است. میکولا کولینز، کماندان واحد ملیشه‌های طرفدار حکومت اوکراین، خروج تمام نیروهای اوکراینی را نه بلکه شماری از این نیروها را از منطقه تایید کرد. سیمن سیمنچنکو یک عضو پارلمان اوکراین که رهبری یک کندک دیگر طرفدار حکومت اوکراین را به عهده دارد، در صفحه فیسبوک خود نوشت که شورشیان مانع خروج نیروهای اوکراینی از دبالسف می شوند. رهبران جدایی طلب گفتند که آنها نیز جنگجویان و توپخانه‌شان را از برخی بخش‌های خط مقدم جنگ عقب می کشند. آنها ادعا کردند که صدها سرباز اوکراینی تسلیم شدند. مقامات اوکراینی تایید کردند که شماری از سربازان اوکراینی توسط شورشیان در دبالسف دستگیر شدند، اما در مورد تعداد آنها چیز نگفتند.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما بودین. رادیوی دان روشن بانین یک چای مزه‌دار سبزم بعد از استرس های امروز که متقبل شدین دم کنین و آرام تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.